أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با جواز التقليد بمعنى حجية قول المجتهد للمقلد بدون حصول علم حجت باشه قول مجتهد براش. اول اوائل بحث ترتیبی رو ذکر کردیم، وقتی انسانی معتقد شد به خدا و پیغمبر و قیامت، علم ان علیه احکامون، یه سلسله تکالیف داره که باید از عهدش بر بیاد. نسبت به این علم اجمالی عقل و نقل حکم میکنه که باید احتیاط کنه. کل ما احتمل من الاحکام الشرعیه باید انجام بده تا یقین پیدا کنه احکام الهی رو آورده. حالا اگر یه جایی رو اصلا احتمالش هم براش منقطع نشد، اون میشه معذور بالجهل البسیع بالجهل المرکب. اما هرچه را که احتمال داد باید احتیاط کنه، این قاعده اولیه، مگر اینکه حجت برش پیدا کنه. یه حجت مجتهد میره بررسی میکنه، روایتی رو پیدا میکنه که نه این کار که احتمال میدادی واجب باشه، نه واجب نیست. خیلی خوب، روایت حجتون، خیالت میشه راحت. اما اگر نمیتونی اونا رو پیدا کنی چه کار باید بکنی؟ باید احتیاط کنی. آیا میتواند به قول مجتهد اعتماد کنه و عمل کنه و قول مجتهد براش حجت هست تا این علم اجمالیشو جواب بگه؟ در این که میتونه به قول مجتهدی عمل کنه جایزن جایزون، اما او رو از علم اجمالی نجات بده. نجاتش از علم اجمالی که دیگه احتیاط نخواسته باشه، باید حجت باشه این قول. اینه که وقتی تعبیر میکنی جواز العمل به قول المجتهد، جواز به این معناست، جواز وضعی، یعنی قولش حجت و گذراست، جواز معنای لغوی. نه اینکه حروم نیست، نه اینکه چوبش نمیزنن، نه چوبش نمیزنن، به قول او عمل کنه. اما علم اجمالی تو چیکار کردی؟ نه احتیاطش هم سر جا خودش. جواز به معنای مجاز بودن و حلال بودن نیست، به معنای حجیت و گذرا بودن قول او، به طوری که بتونه قول او او رو از دایره اون علم اجمالی خارجش کنه. حالا دلیلش چی؟ تعبیرات مرحوم آخوند رو گفتیم، سیره عقلا گفته شد، سیره متدینین گفته شد، بعدم از آیات آیه سوال گفته شد، آیه به اصطلاح نفر گفته شد، این آیاتی که آیه ذکر و این آیاتی را که قبلا بهش استدلال شد، یک یک بحث شد با این قلت قلت هاش و امثال ذلک، و عملا هیچ کدوم از آیات لم یتم حجتن علی ذلک، مگر با یه تقریباتی در یه مواردی میشه امضای همون سیره عقلا، نه چیز اضافه‌ای. مگر تا همین اندازه میرسیم به روایات. ادعا میشه روایات بسیار زیاد مستفیزه بل المتواتره در رابطه با حجیت این قول مجتهد داریم، که ازش در میاد نه او که فتوا داد شما میتونی به فتوای او عمل کنی و این فتوا برات حجت است. روایات شش دسته داریم، شش طایفه روایت داریم. به طور اجمال یه طایفه روایاتی که یدلو بر جواز افتا، با یه مقدمه ای اگر افتا جایزه که لغو نیست، لغو نبودنش اینی که عمل به او مفید باشه. دو، روایاتی که یدلو علا ذالک، یعنی جواز الافتا مفهومن نه منطوقن. سه، روایاتی که حاکی از ارجاع ائمه است به فتوای بعض از روات و اصحاب ائمه در همون زمان، به بعضی از فتاوای روات ارجاع دادن ائمه. ارجاع معنیش اینه برو بپرس و عمل کن. چهار، اونی که دلالت، روایاتی که دلالت میکند بر ارجاع به بعضی از روات در مخاصمات. پنج، روایاتی که فرج او الى کذا و کذا در حوادث واقعه، و اما الحوادث الواقعه فرج او الى روات احادیثنا و من نظر فی حلالنا و حرامنا. ارجاع یستلزم العمل. شش، روایاتی که لفظ خودش عملا دستور میده به تقلید، دلالت میکند بر جواز تقلید، اونی که دنبالشیم مستقیما. شش دسته روایات. حالا ببینیم یکی یک. ده چی؟ دسته دوم. دسته اول اونایی بود که یدلو بر جواز افتا منطوقن، منطوق روایت. دسته دوم اون است که نه، به مفهومه یدلو علی ذلک، یدلو علی جواز الافتا مفهومن. با این که عذر برطرف شد در اینها. حالا این چند از شش دسته روایات. طایفه اولا، ما یدل على جواز الافتا منطوقاً، یکی روایتی که در مستدرک نقل می کند عن النجاشی فی کتاب الرجال عن الباقر علیه السلام قال قال له ابو جعفر، راوی نقل می کند گفتگوی امام را، امام باقر را، با ابان ابن تقلب، و نجاشی هم در شرح حال ابان نقل کرده که امام به او این چنین فرمود. صدر گفتگو و روایت نجاشی مطلبی است که کسی نقل می کند ابان آمد خدمت امام این چنین فرمود، امام قال له، امام باقر، اجلس فی مجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. بشین تو مسجد مدینه و برای مردم فتوا بده. من دوست دارم که در بین اصحاب ما و شیعیان ما کسانی مثل تو باشن که بتونن فتوا بدن در مسائل. روایت چهاردهم باب یازده صفات القاضی مستدرک در وسائل جلد هجدهم، در مستدرک جلد سوم سابق، حالا نمیدونم جلد چندم حالا میشه. اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. اینها خب فهمش یه مقدماتی داره، البته روشنه. امام اینو به ابان میگه و افت الناس. افت یعنی چی؟ بعد به زقرینه زیلش که اینی اوهب و ان یورا فی شیعتی مثلوی، تو شیعیان هم مثل تو باشن. این افت ناس یعنی همون جوری که تو مسجد مدینه دیدید حالا هم نمونش هست، اون وقت دیگه بیشتر هر گوشش یه صندلی بود، یکی از فقهای مشهور اهل سنت نشسته بود اونجا و برای مردم فتوا میداد. اون چرا که او برای مردم ذکر میکرد، اینها روایت از پیغمبر نبود، روایت پیغمبر محدود بود، بلکه در اون یک زمانی هم به کلی ممنوع کردن، یه چیز مختصری دستشون، اونی که از فتواشون بود، ولو با قیاس و استحسان و نمیدونم چنین و چنان فتوا میدادن. حالا تو پای قیاس و استحسان که میرسید، هر کسی یه جور نظر میداد، هر کسی یه جور قیاس میکرد، هر کسی یه بود یه جور به نظرش خوب میامد، فتوا میداد. فتوا یعنی برداشتش از مسائل شرعی. امام به عبانم میگه تو هم بشین و عفت ناس، فتوا بده، اما به شکل خودمون. فعنی و اوهب و ای که تو شیعه منم مثل تویی باشه که بتونه بشینه. احادیث رو شنیده، مطالب بسیاری روی اونا نظر میده، فتوا میده برای مردم، این فتوا بده. حالا بعد مقدمه دنبالش فتوا بدی که چی بشه، این حالا بعد عرض میکنی. روایت دیگر
خود این روایت داریم بر تحقیم،
بله این دلیل بر بله امر به فتواست، میگم دنبالش رو باید بعد بهش اضافه کنی. روایت معاذ بن مسلم عن نحوی عن ابی عبدالله علیه السلام قال بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفت الناس، روایت 36 باب 11 وسائل. تو میشیری تو مسجد تو جامع برای مردم فتوا میدی. حالا این آقای معاذ چه بسا مقیم کوفه بود، میشه تو جامع کوفه، مسجد کوفه، برای مردم میشینی فتوا میدی؟ قول تو نه، بله این کارو میکنه. و عرب تو ان اسالک عن ذلک قبل ان اخرج، منم خودم میخواستم قبل از اینکه خارج بشم این مطلب رو از شما بپرسم، نمیخوام که پنهان کنم، میخوام هم از شما بپرسم که این کار درست نیست یا نه. اینی اقعد فی المسجد، بله میشینم تو مسجد، فتوا هم میدم، اما فتوه هم مختلفه. فیجی و رجل فیسالونی عن الشیء، یک کسی میاد از یه مسئله از من سوال میکنه. فعضا عرفتهو بالخلاف، میدونم این سنیه. فعضا عرفتهو بالخلاف لکم، مخالف با شماست. اخبرتهو به ما یفتون، جوابشو میدم به همون فتواهای خودشون، به اون چیزی که اهل سنت فتوا میدن، اهل الخلاف فتوا میدن. یه وقت دیگه و یجیع الرجل اعرفهو به مودتکم و حبکم، میاد کسی که میدونم دوست شما و محبت شما رو داره. فاخبرهو به ما جاء منکم، جوابشو میدم به اون چرا که از شما میدونم. و یجیع الرجل لا اعرفه ولا ادری من هو، یه کسی هم میاد مسئله سوال میکنه، نمیدونم سنی شیعه از دوستان شماست از دشمنان شماست چجوره، نمیدونم. اون وقت جواب میدم فاقول، جوابشو اینطور میدم جاء ان فلانن کذا، مثلا ربیعه الرعی چنین گفته، و جاء عن فلانن کذا، از این دیگری اینجوری گفته. ضمنشم میگم امام صادق هم اینطور گفته. فادخلوا قولکم فیما بین ذلک، حالا خودش هر جوری هست انتخاب کنه. فقال لی، امام به من فرمود اصنع، همین کار کن. بله اصنع کذا، همین جور عمل کن. فعنی کذا اصنع، من هم همین جور عمل میکنم. این یه روایت جمله خاص، یک بله ازش یفته و الفباب، چیزی رو که مکرر گفتی، یه عده روایات زیادی رو که میگی محمولون علت تقیه، بارها گفتیم نه معناش اینه که امام ترسیده تو این مسئله، خوف داشته، خطری داشته، نه، بسیاری از مسائل خیلی عادیه. خب مورد اختلاف شیعه و سنی اونا قول، امام میگه اینا میاد سنی از من سوال میکنه، من میدونم این که رأی من رو نمیخواد، رأی اون مفتین خودشون رو میخواد، منم همینجور میکنم، کذا اصلا. این انشاءالله اصطلاحاً ما میاریمش در بحث تعادل و تراجیح و یا در مباحث فقهی میاریمش، میگیم یحمل علی التقیه، یعنی یک فرضشین تقیه، نترس از این نظر که سائلش یه چنین کسی بوده. و اتفاقا بسیاری از این روایات اینطوره که میگه سائل امام از یه مطلبی این چنین، اینجور امام جواب داد. سوئله سائلش کی بوده؟ خیلی از روایات اینطور داریم و تو اینا احتمال چنین تقیه‌ای خیلی زیاده. یا احیانا اسمم میبرن از سائلش، اما سائلیست که نمیدونیم، شیعه بودنش معلوم نیست، مردد بین شیعه بودن و نبودن. ایناست که قابل حمله بر این معناست که امامم میگه منم همین کارو میکنم. معاذ ابن مسلم طبق حالا خود اون فهم و درک خودش این کار میکرد، امامم داره این رو تصدیق میکنه. عمدش حالا اینی که لابلاش اونجایی که شیعه ای هم میاد و سوال میکنه و جواب میده طبق نظر امام فتوا میدهد، اونم امام گفته کار درستی میکنی، فتوا بده، درسته، افعل کذا، اصنع کذا. حالا میرسی، بله بله، من این مقدمه رو اول گفتم تو روایت اولی. معنای فرمایش تو اینه که فرمودید ولی بی خود فرمودید، معناش اینه بالملازمه. بله بله، نقل قول میکنه فتوای این و فتوای او در مورد اون احساب خودشون هم گفت همون جواب میدم به اون به اون چی که از شما میدونم. به اخبر او به چی؟ به اخبر، بله، به ما جان، بله. ولی امام در صدر روایت فتوفت ناس موضوع رو این قرار داد، فتفت ناس، همین کارم بکن. بله، گاهی نقل قول قال رو مثلا امام صادق، گاهی هم نه، از مضمون چند تا روایت مخالف و موافق و جمع بین هما چنین فهمیده، اونم میگه با اون میگه. اون روایتشون این فتواشون بود، نظرشون بوده، با اون شکل بیان میکردن. بله 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 بله. روایت دیگر، متن نهج البلاغه در کتاب امام علیه السلام به قسم ابن عباس، در به اصطلاح متن نهج البلاغه است که در نامه ها صفحه 457 در این نهج البلاغه فیض ندیدم، نمیدونم، نه، در اونجا شایدم باشه. حالا بله صفحه شو نوشتم اونجا، حالا نوشتم چیز همیز که نمیتونم بخونم. در اون زمانی که حضرت قاسم ابن عباس را فرموندار خودش در مکه قرار داد، اما بعد، فاقم للناس الحج و ذکرهم به ایام الله و اجلس لهم الاسرین، پیش این جلوی مردم این مجلس عمومی داشته باش که هر که هر کاری داره بیاد باید بگه. بین الاسرین، نماز ظهر تا نماز عصر، نماز عصر تا مغرب، هر دو عصرن از نظر زمان، ولی با فاصله نماز عصر دوتاش میکنه. بین این دو عصر این زمان رو در بین مردم میای مسجد الحرام برای نماز، نماز ظهر تو میخونی بعد همونجا بشین تا نماز عصر، نماز عصر رو میخونی بعد همونجا بشین تا نماز مغرب. مردم عادی باشن، عادی، راحت، باز، بدون حجاب، بدون مأمور، بدون پاسدار، بدون نمیدونم امثال اینها، مردم بیان عادی حرفشون رو بزنن. اگر از یه مأموری، از یک اداره، از یه جایی شکایت دارن شکایتشون رو بگن، اگر یک ظلمی بهشون روا شده بتونن اینو به تو برسونن این حرفشون. این دستور امیرالمؤمنینه. البته این رسم تا همین 340 سال اخیرم مرسوم بود، حالا نه در بین عمرا و چنین و چنین، لااقل در بین مراجع، بالاترین مراجع دو سه ساعت وقت آزاد، جلسه آزاد داشتن، درها باز، هر کسی می آمد کاری که داشت صحبت می کرد، حالا چه بسا سوال علمی بود، چه بسا سوال به اصطلاح بحث فقهیش بود، بحث اصولیش بود، یا کارهای دیگه‌ای که داشت، نیازش بود، احتیاجش بود، مسافرتش بود، زایمان زنش بود، اجاره خونش بود، اینا مرسوم بود در بین علما همیشه. ولی دیگه تو این عصر ما اینا لغو شده، حذف شده، دیگه دسترسی به آقایون خیلی کار مش. البته یه مقدارش هم شاید جبر زمان باشه در اثر این که خب مراجعات آسون شده، کثرت مراجعات باعث میشه محدودیتی براش ایجاد کنن، شاید از این نظر. در هر حال امیرالمؤمنین این دستور رو به قسم ابن عباس میده، بعد میگه فانتل مستفتی، بله، ففتل مستفتی، بیشی اینایی که میان از تو، از تو مسئله میپرسن، فتوا بوده، ففتل مستفتی و علم الجاهل و ذاکر العالم. سوالات گاهی توسط یک کسی که مسئله میپرسه، بحثم نمیخواد بکنه، خب جوابشو، فتوا رو بگو. گاهی نه، یک کسی است که بلد نیست، یاد نمیگیره، بخوای اون رو که بلد نیست یادش بدی. یه وقتی هم یک کسی عالمه، میاد میشینه باید مباحثه میکنه، و ذاکر العالم، با اونم مذاکره کن، یعنی مباحثه کن. دستور امیرالمؤمنین ففتل مستفتی، فافتل مستفتی، اینم امر به افتاء. روای این روایات دستور به افتاء، یدل علا جواز الافتاء منطوقا. تو همه این سه روایت خود افته، توفت ناس و امثال اینها دلیل بر جواز الافتاء منطوقا. به دنبالش نامه 67، بسیار بارک الله در جعبه مارگیری تو. بسیار طایفه دومونه ایسی، نه متن روایت خودش افته نداره، ولی مفهومن بر این مطلب دلالت می کند. نه فلانی حق فتوا نداره، اما مثل تو میتونی مثلا نه حالا حالا ببینیم، صبر کن، خودی که فایر هم مطالعه نکردی، الحمدلله. اتفاقا بله همین قصه هم مطالعه کردی. خب صاحب کفایه چجور جواب میده این سوال رو؟ پس صبر کن، پس صبر کن، صبر کن. طایفه دوم اونایی است که نبل مفهوم یدل علی ذلک. روایت در کافی به سند صحیح عن ابی جعفر علیه السلام، من افتى الناس بغیر علم ولا هدى من الله لعنته ملائکة الرحمة و ملائکت العذاب و لحقه و وزر و من عمل به فتیاه. این باید مربوط به ماهاست دیگه ها. من افتن ناس به غیر علم، یه وقت کسی یقین داره خدا یه چیزی رو حرام کرده حلال کرده، یقین علم طبق علمش فتوا میده، نداشته باشه یقین، باید حجت داشته باشه. خبر متواتر، خبر مستفیض، خبر واحد حجت چنین و چنان، این میشه ولا و حجت من الله. نه، علم نداره، حجت من الله هم نداره، در این حال فتوا بده برای مردم، فتوای بیجا. ملائکه خدا، حتی ملائکه رحمت، ملائکت الرحمه لعنتش میکنن، و ملائکت العذاب، ملائکه عذاب که جای خود داره، اونها اصلا به اصطلاح نمونهای غضب پروردگار هستن، مظهر غضب هستن، اونی هم که مظهر رحمت لعنتش میکنه، مقتضای رحمت مردم اینه که اینو لعنت کنه. این باعث میشه عده‌ای منعرف بشن، عده‌ای به واقعیات نرسن، عده‌ای مصالحشون از دست بدن، رحمت به اونا اقتضا میکنه که اینو لعنت کنن. ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب و لحقه و وزر من عمل به فتیا، کسی که به فتوای این عمل کنه و خلاف واقع باشه، گناهش میشه گردن این. بله؟ نه، ولو غلط، ولو حجت داشته باشه میشه هدن من الله.
نه،
اون نه، اون بله، اون از موضوع خارجه، این قسمت سومو نداره، یعنی وزر نداره. این یه روایت. روایت دیگر، روایت حمزت ابن همران. خب این من افتن ناس کذا اینجور رو نفی میکنه، مفهومش اینه که اگر کان به علم او حجت من الله، نه کار درست نیست، این فتیاش، فتوا دادنش اشکالی نداره، جایزون، یدل علی جواز الافتا بالمفهوم. روایت دیگر، روایت حمزه ابن همران، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام یقول من استأکل بعلمه افتقر، قلت ان فی شیعتک قوما یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم فلا یعدمون منهم البر و السلع و الاکرام. امام اول فرمود کسی که به علمش استیکال کنه، خوراک کنه، زندگیشو به علمش بخواد برگزار کنه، از علمش پول بگیره بابت علمش، این افتقر، فقیر خواهد شد. قلتو، راوی میگه من گفتم آقا خب یه عده از روات هستن، آدمای محترم متدین، میان از شما یه چیزایی یاد میگیرن، میرن همینا رو توی شیعیان، توی شهرستانها، جاهای مختلف بیان میکنن، شیعیان هم نسبت اونا احترام میکنن، صله میکنن، اکرام میکنن، هدایایی بهشون میدن، زندگیشون کمک میکنن، اینا هم از این قبیلن. فقال، امام فرمود نه، لیس اولائک بمستأکلین، اونا نمیخوان از این راه زندگی کنن، بله اینا صله هاییست و کمک های مردمی بهشون میرسه، ولی نمیخوان از این راه زندگی کنن. این نمازاکه مستأکلین الذی یفتی بغیر علم ولا هدن من الله لیبطل الحقوق تمعن فی حطام دنیا. اونایی هستن که به غیر حق فتوا میدن، اهلیتشو ندارن، اونی که اهلیتشو نداره و فتوا میده بر چی این کارو میکنه؟ این همه دفتر و دسته که به غیر حق بر چی به وجود میاد؟
سلام.
بله؟
میصرفه بود.
این میصرفه است که امام میگه این مستعجلینین که چنین و چنان، برای اینکه طمعا فی حطام دنیا. این روایت هم باز حالا متنش به جای خود، که باید واقعا این دو متن، این دو روایت و مشابهاتش که داریم، که حالا بعضی تعبیرات هم بالاتر از این یه خود روشنترش، من افتال ناس و فیهم من هو افقه من یا و من هو اعلم من لعنه الله و الملائکه کذا، تا اونجا هم داریم و مشابهاتش که خیلی خیلی در این رابطه. بخونید روایات باب 11 جلد 18 وسائل ابواب و صفات القاضی، روایات 36 تا روایت تو اون باب، خیلیاش در این زمین است. به اصطلاح من افتى الناس و فیهم من هو اعلم من، میدونه دیگری علمه بازم پیش میفته فتوا بده. این کار مشکلی است واقعا، دل میخواد فتوا دادن و رساله نوشتن، خیلی شهامت میخواد، خیلی دلاوری میخواد. اما با این تعبیر بگیم بی خود میگم، بله مقدمتا اینم میگم، یکی از علمای بزرگوار، مرد خوبی بود البته، ولی حالا اول رسالهش حالا بر این که نوشته بود آیه تقلیم اعلم واجبه یا نه، نوشته بود نه، بعد گفته بودن چرا، سوال و جواب بود رساله، برای اینکه نه خدا گفته و نه پیغمبر نه برای انشالله اون بس بود. این روایات میگه پس اینا حق فتوا ندارن، اینا نباید فتوا بدن، وقت اینا مفهومش اینه، نه اونی که اهلیتش رو دارد میتونه فتوا بده، یجوز له الافتاء. بله بله، این روایت 13 باب 11 صفات القاضی. حالا میگیم دنبال این سوال، خیلی خوب، یجوز الافتاء، روایت 12 بعد، یجوز الافتاء به چه دلیل، یجوز التقلید به چه دلیل، قولش حجتون، بله بله، این دلالتش که بحثی نیست در جواز الافتاء برای افرادی که اهلیتشو دارن. بله در کفایه، خب همین سوال مطرح کرده که آقای بیدو که جلو افتاد، بسیار خوب کفایه جواب میده، فإنهما تدلان، یعنی این دو طایفه، علا جواز الافتاء مفهوم منطوقن او مفهومن ولاز والملازمت العرفیه بین جواز والملازمت العرفیه بین جواز الافتاء و جواز اتباعهی واضحون واضحتون، لازمه عرفی این بیان. وقتی میگم تو بوگو، برای اینکه این گفتن یه اثری داره، یا ترتب علیه الاثر، لغو نمیخواد بگه، لازمه عرفیش با لغویت هم فعلا نه، عرف به معنی اینکه این جمله رو دستش بدن میگن تو به فتوا بده، یعنی هر چی تو فتوا بدی من عمل میکنم، لازمش اینه که به فتواش عمل کنه، این ملازمه عرفی است که حالا بعد توضیح میدی. بیان این ملازمه عرفیه که دیگه تو کلام، ان الافتاء والاستفتاء لا یقع فی الخارج الا مقدمتا للعمل، اونی که میاد مسئله میپرسه، برای چی میاد مسئله میپرسه؟ برای عملش گیر کرده که میاد مسئله میپرسه، توی عملش معطله که میاد مسئله میپرسه، این سوالش مقدمتا للعمله و به لحاظ عمله اگر یه اصل سوالی بود که اثر برش نبود و نمیخواست عمل بکنه که نمیومد سوال بکنه، اثر این سوالم همون عمله. پس معناش اینه که این عمل جایزون، معنای ترتب اثرش همون عمله به قول اونه، ترتب اثر مرغوب. و بنابراین یدل بالملازمت العرفیه به اینکه یجوز العمل به قول این مستفتی. نظیر این مطلب رو خب فقها جای دیگه هم گفتن در باب بی، احل الله البی. یعنی شیخ اونجا خب احتمالات تقدیم بکنه، بگیم احل به معنای احله وضعیست، یعنی گذراست، یعنی بی صحیحه، یعنی عقه احله به این معنا، یا نه بگو احله تکلیفیست، حلاله، جایزون. اون وقت اونجا شیخ میگه که حلاله و جایز به چه معنا؟ جایزونه به معنای حلیت تکلیفی، معناش چی میشه؟ متبادر از حلیت تکلیفی، یعنی اثر برش مترتب میشود، اثر مترقب من برش مترتب میشود که هو تملیک و تملک. نظیر اون حرف اینجا هم میاد. و به عبارتی دیگر تعبیر روشن‌تر، حال خارج از کلام مرحوم آخون، حکم به جواز الافتا، حالا یا منطوقن یا مفهومن، با این که در میان مردمم هم در همون زمان ائمه در میان عهد سنت غالب اینطور بوده که افتار رو بهش عمل می کردن، به فتاوای فقهای خودشون رسمشون بوده عمل به این فتوا. امام وقتی میگه بر شما جایزه، بر این افراد جایزه، به ما اون رسمی که در بین مردم هست که بیان استفتا کنن و برن عمل کنن به این مطلب، به ملازمه شرعیه هم یدل على جواز العمل، بل بالاتر، نه صرف وقوع در خارج در بین اهل سنت، همینی که حالا عامه مردم بدون توجه به این بحث حجیت و عدم حجیت وقتی یک کسی مسئله براشون میگه عمل میکنن. وقتی این طوره، اگر امام به کسی میگه فتوا بده، میدونه امام، میدونه که نتیجه عملیش در بین مردم اینه که این فتوا رو بهش عمل میکنن. اگر این عمل درست نباشه، این افتا میشه اعانه بر اف، میشه گناه، نباید امام اجازه بده. بنابراین به تقریبات متعدد این روایات دال بر جواز افتا منطوقا او مفهوما یدل بر حجیت قول مجتهد و جواز عمل به این قول مجتهد. اگر این باش، اگر مرسوم در بین مردم که این کارو میکنه و درست نباشه این کار، یعنی عمل به قول این آقا درست نباشه، چون علم پیدا نمیشه برای او، اجتهادش هم حجت نباشه برای او. میدونم من، حالا به تقریب روشن‌تر، من مجتهد میدونم فتوام اینه و اگر من فتوامو بگم این آدم عامی میره عیناً عمل میکنه، در حالی که من میدونم این عملش غلطه، این نباید به قول من عمل کنه، برای او حجت نمیشه. فرض اینه هنوز ثابت نشده، چرا؟ ثابت حجیت قول من برای او؟ اول کلام مورد بحثه، میگیم اگر این ثابت نباشد پس من دارم اهانت بر گناه میکنم، او رو به انحراف میکشونم، بلکه اینجا سببیت هم هست. حالا بحث اهانت بر اسم، بحثای مفصل کجا رو شامل میشه کجا رو نمیشه، که به این مناسبتی بحث طولانی در باب نکاح کردیم، اینجا سببیت هم داره. من دارم به این حرفم سبب میشم که این اینجور عمل کنه، ان غیر حجتین، کار حرومی انجام بده؟ چی ندم؟ جواب نگم؟ سرگردون میشه بره از یک کسی بپرسی که یقین براش حاصل بشه؟ من چه؟ نه سرگردون نمیشه، احتیاط کنه بدتر نمیشه، اون بر تنبلا بدتر میشه. بنابراین این خود امر به افتا اگر اینجور بود امر به حرام بود، معلوم میشه نه قول اید وقتی که گفت و فتوا داد حجت برای اونه، اون بیچاره رو تو ضلالت نمیاندازه، مشکلی براش نیست، ولی او به قول این عمل کنه، یعنی قوله حجت الله. این دو دسته از روایات با این ذیلش نحوه استدلال به این روایات. طایفه سوم انشاءالله روز شنبه به یاری خدا.